بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در خصوص نقطه‌ای که دیروز فرمودن درسته، یعنی بحث تقدیم مسند رو در همون قضیه حالا آخر بحث من مطرح میکنم، اما اون مطلبی رو که عرض کردیم که سه مورد دو مورد رو مطرح بکنید، یعنی در دو مورد بحث خدمت شما عرض بشه ما حق و تأخیر مقدم میشه، یکی همون قضیه که عرض کردیم تقدیم معمول بر عامل خودش، و این مورد دوم به این صورت تقریبا چیز کنید. اون نکته دومی رو کلن بگذارید، حالا در آخر بحث من اشاره میکنم به قضیه در آخر مسئله عرض میکنیم. خب بحث درباره ادوات داله بر حصر بود که عرض کردیم یکی از اموری که نه به عنوان ادوات مفید هست بلکه به عنوان امری که افاده و عدم افاده هست در اونجا مطرح هست، عبارت است از تقدیم ما حق به تأخیر، که دو مورد برای تقدیم ما حق و تأخیر در فرمایشات محققین مطرح شده، یکی تقدیم معمول بر عامل که در بحث گذشته مطرح شد، و اما دومین موردی که جایگاه اون در جمله به اعتبار این که محکوم هست اصل در اون تأخیر از محکوم علیه می باشد، مسند در جمله است و گفته می شود که این مسند چنانچه مقدم بر مسندون الی و در اول جمله بیاید میتواند مفید حصر باشد، چون در اینجا ما حق و تأخیر مقدم شده است. ولی با مراجعه به کتب بلاغت روشن می شود که این بزرگواران برای تقدیم مسند فواید متعددی ذکر کرده اند، اغراض گوناگونی را مطرح کرده اند که متکلم می تواند به هدف هر یک از این اغراض و فواید مسند را که باید مؤخر بیاید مقدم ذکر بکند، و این جمله به هیئته در خصوص افاده اون قرض استعمال بشود. یکی از اون فواید تنبه دادن به مخاطب از ابتدای امر به خبر بودن مسند
در مقابل نعت نبودن آن است. فایده دوم تشویق شخص است به آنچه متأخر از مسند هست، به دلیل اینکه یک مشوقی در مسند وجود داره که باعث میشه تشویق به سمت مسند و الیه بشه. سومین فائده را حصر مسند و الیه بر مسند معرفی کردن. تشویق نه برای مسند الیه، به سمت مسند الیه. بله نه ده تشویق مسند رو میارن جهت این که تشویقش کنه فردو به سمت مسند الیه، در ابتدا میاره که تشویق بشه. سه بله، مثل لکم، مثال میزنن لکم دینکم ولی یه دین برای این حصر، لکم دینکم ولی یه دین، سه افاده یه حصر، حصر مسند الیه بر مسند. بله خب دیگه یه مشوق وجود داره، یعنی ببینید که یعنی ادامه پیدا. بله بله تشویق ادامه یعنی کار رو که مسند الیه گوش بکنه، یعنی تشویق به این قضیه. چهارم تعجیل در خوشحال کردن یا به عکس ناراحت کردن مخاطب است. جهتش هم اینه که به هر حال در اون مسند یک حالت یا اشمئزاز کننده ای برای مخاطب داره و یا به عکسش خوشحال کننده ای داره، به این جهت مقدم ذکر میشه. پنجم تعظیم است. ششم مدح و ذم است و هاکذا. بر این اساس تعیین هر یک از این معانی و اراده اونها نیاز به یک قرینه خواهد داشت و هیچ دلیل قانع کننده‌ای که اصل بودن و ظاهر بودن یکی از این معانی را قطع نظر از قرینه معینه ثابت بکنند در کتب بلاغت و ادبیات ارائه نشده است. همه میگن بله مفید اینها هست، این هیئت تقدیم مسند بر مسند علیه میتواند اختصاص داده شود جهت افاده این امور، جهت استعمال این امور، اما اینکه بگن در بین همه این امور ظاهر این است یا بگن اختصاص اولیه به این داده شده، چنین چیزی رو مطرح نکردن. لذا تعیین استعمال این هیئت ترکیبیه تقدیم مسند بر مسند و علی در یکی از این معانی لا محال نیاز به یک قرینه خواهد داشت. و از همین جا روشن می شود که توهم افاده حصر از خود مسند علی که در جمله فعلیه مقدم بر فعل ذکر شده است و بر اساس این که محکوم علیه است، اصل در آن تقدیم بر محکوم می باشد، معلوم می شود که این توهم توهم ناروایی است، به این دلیل که تقدیم مسندون الی هم همون طوری که در کتب بلاغت ذکر شده است به جهت یکی از اهدافی که در تقدیم مسند ذکر شد در این جمله فعلیه آورده شده است که یکی از اون اهداف میتواند حصر باشد. میگه انا قمتو، میخواد بگه فقط من ایستادم، این یکی از اهداف. ولیکن تعیین هر یک از این معانی و یا معنای حصر لا محاله نیاز به قرینه دارد. و البته این مسئله معلوم است که اگر قرینه بر اراده حصر در هر یک از این موارد اقامه بشود، طبعا این جمله به کمک قرینه این هیئت جمله به کمک قرینه دلالت بر انتفاع حکم عند انتفاع قید حصری دارد. یه ما حرف نداریم اگر قرینه قائم شد بر این که تقدیم مسند بر مسند الی جهت افاده حصره، تقدیم مسند الی در جمله فعلیه آوردن منظور اینجا مفید برای به خاطر حصره، ما اینو حرف نداریم، این افاده حصر میده. اما اینو باید مورد دقت قرار بدیم، آیا افاده حصر در اینجاها و دلالتش یعنی افاده انتفاع در انتفاع در این موارد از باب مفهوم است یا از باب مفهوم نیست؟ اصل افاده رو هر جا، چون ما گفتیم هر جا قید حصری بود این مفید انتفاع در انتفاع هست، مگر این که در عقد الحمل شخص الحکم اراده شده باشه، و الا مفید انتفاع حکم عند انتفاع قید حصری حتما هست، این لازمشه. انما الکلام در این است که خب این انتفاع عند الانتفاع رو که از این جمله به کمک قرینه دارید شما استفاده می کنید، آیا به لحاظ مفهوم است اونم به معنای مصطلح یا نه به لحاظ مفهوم نیست؟ بله بله چی گفتیم که جمله تو میکند، لکن در این جهت که آیا دلالت این هیئت از جمله بر انتفاع اندل انتفاع از باب دلالت مفهومی به معنای مصطلح هست یا از باب دلالت خود قرینه و از باب تعدد دال و مدلول می باشد، در پاسخ به این مسئله باید عرض بکنیم که در خصوص این قرینه قائمه بر افاده حصر سه احتمال متصور است. احتمال اول این است که قرینه در ما نحن فیه یک قرینه معینه باشد و هیئت جمله به وضع نوعی و بله و هیئت جمله به اوضاع متعدد برای افاده هر یک از اون مقاصد و معانی که ذکر شد به نحو اشتراک لفظی وضع شده باشد. یعنی بگیم تارتن برای اصلا هیئت جمله‌ای که مسند در اون مقدمه بر مسند علیه هست، تارتن اختصاص داده شده برای این که افاده حصر کنه، تارتن برای این که تعظیم رو، تارتن یعنی به اشتراک لفظی. بله هیئت، بله بله غیر از این نیست. بله هیئت، نه این که خود این معنی، هیئت از باب این که مقدمه اختصاص داده شده برای این معنا. نه ببینید، این اقراض، این اقراض برای وضعه. نه ببینید، این که نه این اقراض، اقراض است جهت این که هیئت. ببینید هیئت
سیره ام، همین داستان رو مطرح کردم.
خب
سیره ام یه موقع استعمال می شود به انگیزه تهدید، یه موقع به انگیزه تعجیز، یه موقع به انگیزه طلب.
لذا گفتیم، لذاست که نه، لذاست که گفتیم استعمالش در غیر مورد طلب نیاز به قرینه داره.
بله
خب، حال دو صورت اگر از دو حال و هر حال خارج نیست، یا صیغه امر رو شما میگید برای طلب به اشتراک معنوی بس شده، که افرادی دارد که یکیش عبارت از از فلان، یکیش عبارت از فلان، یکی از از فلان، آخه اینا افراد طلب هستن یا نیستن؟
به انگیزه تعجیز استعمال در طلب شده.
مستعملان فیتون از دو حال خارج نیست، یا مستعملان فی حقیقی یا مجازی، دیگه از این دو تا که خارج نیست.
مستعملان فی در همه طلبه، انگیزه استعماله. بفا مرمو مزفر آخون همه تصویر میکنن که این اقراض خارج از موضوع ده و خارج از مستعملان
فیتون
در بلاغت هم تصویر میکنن.
شما اونی که شما این تعجیز رو به هر حال، حالا بو هدف اونا، بله اونا میگن که ما هدف این بوده اما آمدیم استعمال کنیم در این، در این معنا،
در همین هم نمیگن. خب اما خودم هم مضافات رو بس کردن
به دوائی
خب.
مناقود استعمال میشه.
خب
در استعمال
درسته،
یکی از دایی تعجیزه، یکی تصدیره، یکی دای دیگه.
خب درست، دواییه،
دوایی خارج از موضوع ده و مصنفی، چیزی که خود شما فهمیدید.
درست، دواییه، یعنی انگیزه های استعمال این هیئت. نه ببینید، خب دقت بکنید، خب حالا در طلب درسته. ببینید آقا، ببینید دقت بفرمایید، در طلب هیچ حرفی نداره،
قائل نداره در قدما، خب ببینید در این مورد هیچ کی قائل نداره، در طلب از قدما قائل داشت که قائل به این بشه که برای تعجیز وضع شده به اشتراک لفظی، اما در این انگیزه هیچ کس نداره.
ببینید ما بحث قائل رو نداریم، ما حرف داریم میزنیم، میگیم آقا از دو حال خارج نیست، این مسند و مسند و الیه شما که یک معنای افرادی داره، به حسب افرادش معلومه یک خبره، هیچ شک که درش نیست، دلالت بر یک خبر داره، تارد و اگر انشائی باشه دلالت بر انشاء داره، ولیکن به حسب هیئتی که شکل گرفته از تقدیم مسند بر مسند و الیه شما، ببینید دقیقا این تقدیم مسند بر مسند و الیه شما که هیئتی رو شکل داده، آیا این اختصاص داده شده به هر یک از این معانی؟ آقا هیئتی که الان در اینجا داریم، این هیئت تقدیم مسند بر مسند و علی از دو حال خارج نیست،
انگیزه ها استعمال میگرده که این انگیزه نه داخل در موضوع نه در داخل مسند.
عرض میکن درست، من که هنوز حرفم تمام نشده که آقا بابا الان یکی از احتمالات اینه، میگم آقا این تقدیم مسند بر مسند علیه شما هیئتی رو شکل داده، این هیئتی که شکل داده شده یا ادعا میشود به وضع نوعی وضع شده به اشتراک لفظی برای این که هر یک از این معانی رو افاده دهد، یا گفته میشود که خدمت شما عرض بشه، این هیئت نوعی وضع شده برای یک معنای مشترکه قدر جامعی که هر یک از این معانی و اقراص یعنی اهداف میشه معنای فردی اون قدر جامعه. و یا این که نه، ما میگیم آقا اصلا این جمله وضع شده است برای فقط همون افاده انشاء یا افاده خبر، نهایتا این اقراض این دوائی خارج اصلا از مستعملون فی و موضوع علیه به صورت کلی. و یا این که میگیم نه، در ما نحن فی استعمال اتفاقا صورت گرفته در هر یک از اینها، اما استعمال به صورت مجازی صورت گرفته.
یعنی
بله نتیجه این بحث اینه که احسن در راستای ما بحث ما اینه که میخوایم ببینیم آیا اینجا دلالت منطوقیه، استعمال این لفظ در این معانی به خدمت که مفید در افاده هست
ها.
خب احسن ها، ما اگر در منطوقمون حصر رو استفاده نکنیم
رفت و هم دلیل استفاده کنیم.
خب مربوط به منطوقه یا مربوط به منطوق نیست؟ یه قرینه خارجی قائم شده فقط اون دلاله
است. کلام متکلم برداشت کردیم.
خب یعنی در واقع
منجوب کلام متکلم به معنای مستعملی باشه، خب لازمه کلام متکلم باشه.
نشه.
حصر وجود داره در کلام.
خب عزیزم ما که گفتیم تا در منطوقتون حصر رو استفاده نکنید که نمیتونید انتفاع دل انتفاع رو استفاده کنید.
دلالت مطابقی باشه یا تضمنی باشه، التزامی باشه.
آه التزامی که میشه مفهوم لزوم و بیانه.
همه التزامی مفهوم نیستن که لازمه به منطوق کلامه. اگه هر چیزی التزامی بود مفهوم،
ما گفتیم لازمه باشه.
یکی از دلالت‌های التزامی هم مفهومه، نه
هر دلالتی. خب حالا تأمل بکنید من بگم نکته
لازمه. دلالت
التزامی دیگر میشه، دلالت منطوقی میتواند
مطابقی باشد، میتواند تضمنی باشد. هر دلالت مفهومی التزامی است، اما هر التزامی که مشکل دیگه دلالت دیگه معنا اخص نیست که دیگه اصلا بین دو منطوق التزامی با هم تناسب قائم باشه. حالا دقت بفرمایید من نکته رو بگم. خب آقا چی گفتیم، چی شد؟
فهمیدی که به حقیقت
جمله بحث نوعی وضع شده باشد. خب یعنی خب در این صورت دلالت این جمله بر انتفاع حکم عند الانتفاع از نوع دلالت مفهومی به معنای مصطلحش یعنی دلالت لفظ بر معنای لازم به لزوم بیان بر حسب ارتباط و تعلق حاصل میان انتفاع عند الانتفاع و معنای مطابقی خواهد. و همینطور اگر این جمله به حسب هیئت خاصی که از او شکل گرفته به وضع واحد بی برای یک معنای مشترک و قدر جامع اختصاص داده شده باشد، و این معانی در حقیقت افراد اون جامعه باشند که یکی از اون افراد معنای حصری است، در این صورت هم قرینه موجود معین استعمال این هیئت ترکیبی در یکی از افرادش است و استعمال لفظ در یکی از افراد علی نحو الحقیقه می باشد و معنای مطابقی آن است، که طبعا دلالتش بر انتفاع حکم عند انتفاع القید از نوع دلالت مفهومی به همون معنای مصطلح خواهد. و اما اگر بگوییم این هیئت ترکیبیه برای غیر اونچه که به حسب وضع اولیه ثابت برای اون وضع شده بود وضع نشده است، از دو حالت خارج نیست: یا این جمله استعمال در هر یک از این معانی و اقراض و اهداف شده است و قرینه موجوده قرینه صارفه خواهد بود، و اون وقت دلالتش بر اراده معنای حصری مربوط به خود اون هیئت و جمله نیست، بلکه مستفاد از قرینه است. و هرچند این جمله به اعتبار این قرینه صارفه طبعا دلالت بر انتفاع عند الانتفاع دارد، ولی این نوع دلالت مفهوم این نوع دلالت از نوع دلالت مفهومی به معنای مصطلح آن نمی باشد. و اگر بگوییم این هیئت در این معانی استعمال هم نشده است، به صورت مجاز دیگه خب اون معینه میشه دیگه. نه این الان داریم خب گوش نکرده دیگه، آمدیم به دوم سومی مگیم گفتیم استعمال اگه شده باشه. بابا جون گفتیم اگر استعمال شده
باشه، برای این بود که برای هر کنان مشترک لفظی وضع شده،
دومین
بود که برای مشترک جامعه وضع شده باشه،
سومی این که بگیم این هیئت فی نفسه جز برای همون معنای وضع اولیه که داشته وضع نشده، ولی استعمال در این معانی شده،
معانی استعمال مجازی شده.
احسنتم، در این معانی استعمال شده. خب بله، چی گفتیم ما؟ خب تمام شد. خب بله، و اگر بگوییم نه، حالا بگم اینو تمام بشه رسد. نه درسته، نه معینه. و اگر بگوییم این هیئت ترکیبی در این معانی و اهداف اصلا استعمال نشده است و نهایتاً این اهداف دوائی استعمال این الفاظ در معنای موضوع له خودشون می باشد، باز هم دلالت این جمله بر انتفاع اندل انتفاع از باب دلالت مفهومی که متوقف بر آن است که خود لفظ جمله دلالت بر حسب بکند نخواهد. لذا ما در تمام این موارد حرفی نداریم. اگر ما مراد مولا رو بفهمیم که میخواد حسب رو افاده بشه بده، میخواد به حسب دائی باشه، به حسب مستعملان فیه مجازی باشه، به حسب مستعملان فیه حقیقی از باب اشتراک لفظی باشد، به حسب مستعملان فیه حقیقی از باب اشتراک معنوی باشد، ما هیچ حرفی نداریم به لحاظ این که فهمیده ایم که مراد مولا از این کلام حسر است، انتفاعش بر انتفاع امر مسلمی است. اما در دو صورت اول از باب دلالت مفهومی است، چون خود این لفظ دلالت بر حسر دارد، اما در دو صورت دوم از باب دلالت مفهومی نمی باشد. اما پنجمین مورد ای در رابطه با بحث ما حق بهد تأخیر، تقدیم ما حق بهد تأخیر که عرض کردیم، نتیجه این شد پس قرینه میخوایم. ما نمیتونیم بگیم که مجرد تقدیم باعث میشه این جمله حتما ظهور در حصر پیدا کنه، نه، تعیین هست، قرینه میخواد. حالا قرینه ایم که قائم شده، نگاه میکنه به چه صورتی باشه که آیا دلالت مفهومی اون وقت باشه یا دلالت مفهومی نباشه. هم مفید هست باشه بله. حالا هر کدوم رو بگی اشکال نره، استعمال در فرد شده
هیچ کدوم
نمیگه. حالا اون یعنی چی؟
کلام هست فهمیده میشه، هیچ کدوم نمیگه بلغوز عدل هست یا استعمال
در هست. الان شما میگید سیاق کلام
شما ادعا میشد که اگر از کلام فهمیده بشود که مفید هست هست، اما موضوع لهش به نبع حقیقی یا مستعمل فیش حالا به نبع حقیقی یا به نبع مجازی هست نباشه، این مفهوم مستعمل نیست.
درست. خب بله بگه نیست، نه نیست، مفهوم مصطلح نمیشه، هیچ که نمیگه چیه اصلا مفهوم مصطلح نیست. اگر
مفهوم مصطلح یعنی که انتفاع سنخون حکم انت انتفاع قید کدام قید، قیدی که یفهم من منطوق کلام.
خب از منطوق کلام از
چجور
میفهم؟ آخه اون
سیاق کلام میفهمونه
شما یا میگید یا میگید بلتون دلالت بر حسر دارد در اینجا یا نداره.
شما میفرمایید هر چیزی که مدلول منطوقی باشد لازم نیست مستعمل و فیه موضوع لهم باشه، که از کلام میفهمیم ما، همین که از منطوق کلام حسر فهمیده شود برای دلالت بر مفهوم کافی است. اینم که شما
هم از منطوق کلام از منطوق کلام یا به حسب سیاق و هیئتش میفهمید یا به حسب لفظش میفهمید، از این دو حال خارج.
صرف فهمیدن از منطوق کلام،
فهمیدن منشأ میخواد، بدون منشأ که نیست. چیه؟ بگید آقا چیه؟ آقا یا به حسب منطوق
آقا داخل منطوق منطوقیه دیگه. آقا هر چیزی که من میفهمم یا داخل در منظور منطقی و مفهومی شما بفرمایید، این کسی که من در امور داخل میفهمم منطقی یا مفهومی؟
چی از چی میفهمید؟
در امور داخلی که شما فرمودید
در
منطقی یا مفهومی؟
در دو مورد
اخیری که شما فرمودید منطقی یا
نه مفهومی نیست دیگه.
نه من بحث رو میگیم، مفهوم کار نداره،
از یک دال خارجی استفاده میکنیم.
منطقی یا مفهومی؟
آقا عجب روز
آقا این مدلول منطقی یا مفهومی؟
کدوم آقا از منطوق کلام و جمله تون نیست.
پس چیه؟
از یه لفظ دیگه است.
اون منطوق میشه دیگه. میشه منطوق دیگه.
آقا اون لفظ دیگه شما به خودی خود هیچ دلالتی نداره. بابا عزیز من، اون در صورتی است که از قرینه به تنهایی بتوانیم اصل رو استفاده کنیم. آقا قرینه رو به تنهایی میتونی بگی دلالت بر اصل داره؟
ما قرینه نداریم. هر چیزی که از کلام فهمیده میشه یا مدلول منطوقی است یا مفهومی است.
خب
این حسی که من از این کلام میفهمم در دو صورت اخیر که شما فرمودید، این مدلول منطوقی است هست یا مدلول مفهومی؟
از قرینه غیر مربوط به جمله منطوق ماست. جواب شما رو دارم میدم. آقا عجب روزگاریه. مگم آقا جمله شما بدون قرینه، قرینه بدون جمله دلالت داره یا نداره؟
از کلام فهمیده میشود یا مدلول منطوقی است یا مدلول مفهومی است. این اصلی که من میفهمم، حالا از موزون ده حقیقی باشه
هی تکرار میکنه. آقای من، شما قرینتون بدون این جمله دلالت داره یا نداره؟
نداره.
خب تمام شد دیگه. ما در رابطه با جمله داریم صحبت میکنیم. عجب روزگاری. آقا شما در جملتون باید بگید جمله.
شما جواب
مگر بحث ما در رابطه با این است که آیا قرینه لفظی، خب دقت نمیکنید دیگه. آیا بحث ما در این است که اگر قرینه لفظیه، عجب دقت نمی‌کنی.
سوال من اینه که این مدلول منطوقی یا مفهومی؟ شو اینو جواب برو بدید. ما واقعا چیزی که شما میگید در همون در حد نیست می‌فهمم بفهمم.
میگیم منطوقی نیست.
چیه بس؟
میگیم از یه قرینه خارجی استفاده شده.
چی میگن؟ یا مفهومی منطوقی؟
استفاده میشه اما عجب رو. آقا از قرینه در کنار جمله اصرار شما میکنید. مگه بحث شما در رابطه با جمله نیست؟
هر چیزی که از قرینه فهمیده میشه، ولو قرائنه حالیه، ولو قرائنه مقالیه،
همه شما. بحث ما که درباره این نیست که اگر قرینه در یک کلامی آمد، قرینه لفظی که دلالت بر حصر کرد، آیا این مفید انتفاع اندل انتفاع هست یا نیست؟ ما که بحثمون درباره این نیست. عجب باز شما در وسط کلام میبرید. دقت بکن، ما میگیم آقا این جمله‌ای که شما دارید که در این جمله جمله خبری است، جمله انشائی است، تقدیم شده مسند بر مسند و الی، این جمله شما بالمنطوق دلالت دارد بر حصر یا دلالت ندارد؟
شما همینه میگیم حصری که از این کلام فهمیده میشود، این هست منطوق کلامی و مفهوم
نه میگیم منطوق نیست.
آقا دلالت کلام مگه غیر مفهوم و منطوقه؟ هر آن چیزی که یستفاد من در کلام یا داخل در منطوق،
نه از نه از منطوق جمله خدمت شما عرض بشه، جمله ایست که تقدیم شده مسند بر مسند و الی، نه از مفهومشه، از یه قرینه خارجی ما فهمیدیم. اما پنجمین مورد، دقت به پنجمین مورد، تعریف مسند و الی به الف و لام است که دیگه تقریبا بحث اینو مطرح بکنیم و انشالله در جلسه فردا این تعریف مسند و الی به الف و لام که یکی از مواردی است که خب واقعا دلالتش بر هست جدا مورد بحثه و خدمت شما عرض بشه به حسب ثبوتی تقریبا یک نظر جمعی بیشتر وجود داره، به نظر اثباتیش هم حالا عرض میکنیم که آیا اصلا تعریف مسند و الی به الف و لام، چون مسند و الی خب به 5-6 چیز قابل تعریفه و اساسا هم میتونه نکره آورده بشه هم معرفه آورده بشه، ولی معرفه بخواد بشه به اضافه میشه، به موصولیت میشه، به امور دیگه میشه. اما در خصوص حالا اضافه و موصولیت اینها بحث به یک نحو مطرح شده، اما در اونجایی که مسند و علیه ما معرفه به الف و لام باشد، در اونجایی که معرفه به الف و لام باشد بحث است که آیا مطلقا مفید حصر است، مطلقا مفید حصر نیست، آیا ما باید ببینیم این الف و لام الف و لام عهد است یا الف و لام چی جنس است یا الف و لام استقراق است یا الف و لام جنس اصلا مجزای از استقراق نمیتونه باشه. این انشالله بحثش مطرح بشه و نتیجه بگیریم این مورد پنجم رو تا به جمع‌بندی برسیم که بلکه ثمرات بحث رو هم در یکی دو جلسه بگیم و انشالله باید که
تصویر
و مدلول مدلول تعریف استقرار و مدلول تعریف. خب الف و لام تعریف چند نوعه؟ خب جنسه، جنس آیا دلالت بر استفراغ داره یا نه؟ سه دو بیان در مطالبشون وجوده. یکی اینکه سه قسم میکنن، ولی عمدتا نمیگن الف و لام یا الف و لام عهد یا الف و لام جنس. نهایتا در الف و لام جنس اگر اراده بعض بخواد بشه یا اراده کل بشه، بعضی میگن که نه، ما از این استفاده میکنیم که یعنی از ظهور کلام استفاده میکنیم استقراق رو، ولی در بعض نیاز به قرینه داره. حالا از
خاطرات همین مناظره تو دقیقاً تموم
بود، جو هم بول دوستان هم شما هم دوستان باید مشخص
هم هر سوال شما
ما والا شما چی هستید
شما که از شرکت بودید چقدر ادعا کردید.